بسم الله الرحمن الرحیم. ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار، ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار. روزگاری است که دل چهره مقصود ندید، روزگاری است که دل چهره مقصود ندید. ساقیا اون قدح آینه کردار بیار. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان خوب و همراهان صمیمی برنامه معرفت، از اینکه در آستانه حلول سال جدید در محضر استاد مهمان خانه های شما هستیم بسیار خوشحالیم و پیشاپیش حلول سال جدید رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم. همونطور که استحضار دارید، چند جلسه است که ما مهمان گلستان اندیشه بزرگان عرصه حکمت و ادب و عرفان میشیم و خوشبینی میکنیم در محضر استاد عزیزم جناب آقای دکتر ابراهیمی دینانی. اگر اجازه بفرمایید استاد، یه سری به گلستان اندیشه ناصر خسرو بزنیم، این حکیم بزرگ و با شخصیت و شاعر بسیار برجسته که سبک قصیده را برای بیان اشعارش انتخاب کرد. آثار بسیار ارزشمندی داره، نظیر جامع الحکمتین، زاد المسافرین و چدین، که حقیقتا مطالبی بسیار بکر، جذاب و عقل پرور و دلنواز انسان در آثار این بزرگوار مشاهده میکنه. اجازه میفرمایید قبل از شروع بس اگر حضرت عالی در مورد شخصیت ایشون مطالبی دارید به طور اجمال بفرمایید تا بند سوالات هم مطرح کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همینطور که فرمودید، ناصر خسرو یکی از شخصیت‌های بزرگ جهان اسلام است که از نظر اندیشه بسیار بالاست، از نظر ادب در شعر و ادب و مخصوصا در قصیده که غالبا هم قصائدش حکمی است، یعنی مضامین حکمت رو به زبان شعر در قالب قصیده بیان کرده و به کتاب‌هاش هم اشاره کردید. البته آثار زیاد داره که مهمترین آثارش همین خود کتاب جامع الحکمتین که از همین واژه که جامع دو حکمت است، حکمت نظری و عملی، نشون میده که اون مرد چقدر مسلط بوده. کتاب وجه دین همینطور، زاد المسافرش همینطور. خب اینا کتاب‌های عمیقی است که در عصر خودشون این بزرگان توانستند به معارفی دست پیدا بکنند و برای ما به یادگار گذاشتند. متاسفانه اندیشه های بکر ناصر خسرو کمتر مورد توجه واقع شده. حالا شاید بعضی ادبا سراغ قصایدش رفته باشند و اشعارش کم و بیش سر و کاری داشته باشند و اشعارش کم و بیش هم مطرح هست، اما اندیشه های والای او در خلال همون کتاب ها مدفون مونده و کمتر مورد توجه قرار گرفته. حالا انشاءالله اگر شما اشاراتی داشته باشین دربارش صحبتی خواهیم کرد.
بله استاد، بسیار خوب. من کتاب جامع الحکمتین، اونطور که از اسمش پیداست، به دنبال این که بین حکمت دینی و حکمت فلسفی یک تعاملی رو برقرار بکنه. حالا این عبارتش اینه که من میخونم خدمت حضرت عالی. فرمودن که ما حکمت دینی و حکمت فلسفی را از اون جهت جمع نمودیم تا دین از اوهام و خیالات مبرا باشد و نور دین چشم حکیمان را ضیا باشد. خیلی تعبیر لطیفی است. یعنی از یه جهت حکمت فلسفی میتونه از اوهام و خیالات دین رو پاک بکنه، از اون وقت دین میتونه نور دین، یعنی برای نور یا حکمت دینی نورانیتی قائلی که ضیاء چشم حکیمان میشه.
بله بله. خب همینطور که از این عبارت برمیاد، حکمت دینی که ثمره تعلیمات انبیاست که نور محضه، حتی نور خیره کننده، و این نور اونچنان متلعلع و مشعشع است که گاهی بعضی از چشم ها طاقت دیدن اون نور رو ندارند. شاید انحراف هایی که در دین پیدا میشه و شده در تاریخ به علت اینه که بعضی از چشم ها از دیدن این نور تابناک ناتوان هستند. خوب حکمت فلسفی هم در هر حال نتیجه عقل، ثمره عقل. وقتی که فلسفی به حکمت فلسفی اشاره میکنه معمولا جنبه یونانی هم مطرح، در حال حکمتی در یونان بوده و در ایران اتفاقا ناصر خسرو به حکمت ایران هم توجه داره. این دو سرزمین یعنی یونان و ایران مهد حکمت و فلسفه بوده، منتشون چه که در ایران باستان بوده بیشتر جنبه حکمی داشته، حکمت بوده. اون که در یونان بوده بیشتر فلسفه بوده. حالا باید در یک فرصتی ما تفاوت میان فلسفه و حکمت رو توضیح بدیم که اینجا الان جاش نیست، ولی میشه درباره صحبت کرد که اون چه که در ایران بود حکمت بود و اون چه که در یونان بود فلسفه بود. و به هر صورت ناصر خسرو میخواد همین بین حکمت انسانی عقلی به اصطلاح همون محصولات عقل که حالا چه ایرانی چه یونانی باشه و بیشتر ایرانی و نور ایمانی که اونم حکمت محض خالصه یه جمعی برقرار بکنه و کسانی که احیانا دچار انحراف میشن بلکه بتوانند از گرفتار آمدن در دام اوهام نجات پیدا کنند. هرچه انسان به عقلانیت نزدیک بشه و تعمق بکنه در عقلانیت از اوهام دورتره. وهم همیشه دشمن عقله، وهم رهزنه، خیال هم رهزنه و اگر پرتو نور عقل نباشه انسان در پرتو اوهام و خیالات در وادی سرگردانی گرفتار میشه. همواره نور عقل باید راهنما باشه و هدایت کننده باشه و کوشش ناصر خسرو هم در این کتاب که اسمش جامع الحکمتینه، حکمت دینی و حکمت فلسفی یا حکمت عقلی یا میشه بگی حکمت نظری و حکمت عملی حتی خواسته جمع بکنه و کار عظیمی رو انسان فن ایشون انجام داده. خب همه چیز رو باید در نور عقل دید. بله، گاهی یه بحثی مطرح شده بین اهل اندیشه، خب مؤمنین باید باور داشته باشند به حقایق ایمانی. حالا میشه اینجا یه سوال مطرح کرد، من طرح سوال فقط میکنم، شاید انتظار جوابم جواب قطعی نداشته باشم، حداقل اشخاص رو به فکر وا میداره که آیا باور و اعتقاد بدون فهم ممکنه یا نه. یه کسی به چیزی باور داشته باشه، معتقد باشه، اما همون چیز رو ندانه، فقط باور داشته باشه بدون اینکه چی بفهمه، آیا این امکان پذیر هست؟ این یه سوال. عکسش هم سوال هست که آیا فهم بدون باور امکان پذیر هست یا نه،
پایدار هست؟
کسی چیزی رو بفهمه ولی باور نداشته باشه. هر دو سوال سوال مهمیه. باور بدون فهم،
فهم بدون باور
و فهم بدون باور، این امکان پذیره؟ البته اگر بعضی گفتن ممکنه. بله، شما فرمودید که باور بدون فکر یا فکر بدون باور امکان پذیر نیست. بر برخی برانند که امکان پذیره در جهان مسیحیت که خیلی طرفدار داره. یکی از قدیسین مسیحی به نام ترتولیان، اون میگه که اصلا من باور دارم چون نمیفهمم، به حکم اینکه نمیفهمم باور دارم. اصلا باور همان است که ندانیم و باور داشته باشیم. او باور دینی رو یک نوع ریسک و یک نوع خطر میدونه، میگه من خطر میکنم باور میکنم ولو ندانم. حالا این حرف اون زده، ولی در جهان اسلام فکر نمیکنم خیلی طرفدار داشته باشه این نظریه. این در جهان مسیحیت طرف. فهم بدون باورم مسئله است، البته که انسان فهم داشته باشه ولی باور نداشته باشه. شاید شدنی باشه کسی فهمی به چیزی داشته باشه ولی باور نداشته باشه، گرچه اونم سخته. وقتی که فهم درست بود و یقین به اون مطلب بود طبیعتاً باورم دنبالش میاد. ولی به هر صورت هر پاسخی که به این پرسش داده بشه، من فقط طرح مسئله کردم، ناصر خسرو بران است که بین باور و فهم جمع کنه. در کتاب جامع الحکمتین میخواد بگه باوری که بر اساس فهم باشه و فهمی که درش باور باشه. اصلا جامع الحکمتین در واقع کوشش ناصر خسرو اینه که میخواد همین کارو بکنه که باور با فهم و فهم همراه با باور خوبه.
استاد شما بسیار زیبا فرمودید که حقیقت حکمت دینی نوره. خیلی زیباست. آیا نمیشه نتیجه را گرفت که اگرچه حقیقت حکمت نوره، ولی مشرق تابش این نور عقله؟ یعنی تعامل بین عقل و دین را اینجا میشه از این زاویه دانست. یه سوال، سوال دومی که فرمودید خیار رهزنه، میخواستم یه مقدار توضیح بدید.
بله
چرا خیار رهزنه؟
بله خب، دو سوال متفاوته. این که حکمت دینی نوره که شک نیست، اما خب حکمت دینی همون اساره عقله. اینو ما بارها هم شاید قبلا در همین جلسات باز تالی صحبت کردیم که البته وقتی ما از عقل میگیم، عقل کل، عقل کلی که اولین صادره و اولین مخلوقه و ظهور خداونده، یعنی اولین صادره از حق عقل کله، و همون عقل کل به صورت وحی در میاد، به صورت دین در میاد. تجسم اون عقل کل حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و نور محض. بله، عقل نوره، العقل نورون. و همین جهت در روایات هم گاهی اول ما خلق الله از العقل خونده شده، گاهی اول ما خلق الله نوری، یعنی نور همون عقل. عقل نوره و روشنایی و وضوح و نشان دادن، و ابهامی تاریکی در عقل نیست. و حکمت دینی هم اساره و خلاصه عقل کل، البته عقل کل الهی. بس در اونجا منافاتی نیست، و شاید ناصر خسرو هم همینه میخواد بگه در جامع الحکمت هم. اما این که پرسش دوم شما که فرمودید خیال رهزنه، بیدین خیال خیلی نیروی تیز پروازیه و خیلی هم دایره وسیعی داره. دایره خیال در انسان آنچنان گسترده است که شاید نشه احسا کرد خیالات انسان رو. ولی خیالات گوناگونه. خیال یعنی، اول من معنی خیال رو توضیح بدم به اصطلاح حکما، خیال یعنی نوعی درکی که متعلق به یه شکل هست. در خیال همیشه شکل مطرحه. شما اگه معانی رو درک کنون خیالی، درک معانی خیال نیست، درک کلیات خیال نیست، حتی معانی جزئی خیال نیست، اونا وهمه. درکی که یه شکلی، یک صورتی داره، اینو حکما بهش میگن خیال. مدرکاتی که شکل دارن، هر شکلی، حالا اون اشکال گوناگونن، به صورت لایتناهی رنگارنگن، این خیاله. خب این نیرو در انسان هست و بسیار گسترده است. حالا این یه اختلافی هست که این نیروی خیال در ذهن انسانه، فقط در درون انسانه، یا اصلا عالم خیال یه عالمی است منفصل و جدا از انسان. شیخ شهاب الدین سهروردی، حکیم اشراقی ما، او تنها کسی است که بر این باور است که اصلا یه عالمی هست به نام عالم خیال منفصل. اسمش عالم خیال منفصل گذاشته، یا مسل معلقه، که البته این مسل معلقه با مسل افلاطونی تفاوت اساسی داره. مسل افلاطونی عقولند و مسل معلقه سهروردی اشکال خیالی هستن، شکلند. او میگه اصلا یه عالمه، و انسان وقتی که تخیل میکنه، چه در بیداری چه در خواب، با اون عالم خیال اتصال پیدا، دریچه‌ای به اون عالم خیال داره و این اشکال رو در اون عالم میبینه. صدر المتعلی معتقد است که نه، این عالم فقط در درون انسانه، و انسانی که خلاق این صور و خیالاته، ولی باز هم غیر متناهی میتونه بسازه. ابن عربی که اون عالم رو اینقدر وسیع میدانه که میگه حد و نهایت نداره و قابل کنترل هم نیست. بله، هر چه تو بگی وسعت داره. اون میگه حتی در این عالم اجتماع نقیزن جایز میشه در عالم خیال. من فکر میکنم که حافظ هم به وسعت عالم خیال در یک بیت اشاره کرده، به چه نحو زیبایی حافظ برای وسعت عالم خیال خطاب میکنه به معشوقش، میگه که گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شبرو هستین از راه دیگر آید، تو هرچی چشمتو ببندی، گوشتو ببندی، این از یه راه دیگه وارد میشه، نمیشه جلوشو گرفت. خب خیال به حکم گستردگی و در این حال تحرک درش هست، یعنی اوج میگیره خیال، هی بالا و بالاتر میره. حالا این خیال وقت که هجوم میاره و اوج هم داره، اگر هدایت عقل نباشه، سخت میتونه رهزن باشه و گمراه کننده. این خیال مادامی میتونه نافع باشه، البته بسیار نافع عالم خیال، شاید بسیار از اختراعات بشری، شاید منشأ بسیاری علوم همین نیروی تخیل بوده. اول یه تخیل، یه گمانه زدن، یه حدسی، و بعد رفتن دنبالش به علوم رسیدن. اما این خیال مادام این نافع است که تحت هدایت عقل قرار بگیره، یعنی با موازین عقلانی بشه تنظیمش کرد. اما اگر چنونچه تحت هدایت عقل قرار نگیره و با موازین عقلانی تطبیق نکنه، هیچ قابل کنترل نیست و نمیشه کنترل و چه بسا رهزن باشه. از این جهت عرض کردم خطرناک میتونه عالم خیال باشه. به همون اندازه که میتونه خطرناک باشه، به همون اندازه میتونه مفید و سودمند باشه، در صورتی که با هدایت عقل هدایت بشه.
از این سوال یک منظوری داشتم که جواب ناصر خسرو معتقده که اگر عقل انسان از نور حکمت تغذیه بکنه، مرز اوهام و تخیلات و همه اینها رو میتونه ازش عبور بکنه و هیچ که تسلیم خیال نخواهد شد، سلامت به سرمنزل مقصود میرسه. خیلی از این زاویه وارد فلسفه وحی میشه که خیلی زیباست.
دقیقاً همین
عرض اصلا ساحت وحی رو عقلانی میدونه.
دقیقاً همین عرضی بود که بنده کردم. اون وقتی میگه که با در ساحت عقل باید در بیاد، یعنی با هدایت عقل باید هدایت بشه. یعنی اگر خیال با هدایت عقل هدایت شد، خیلی میتونه تعالی پیدا کنه و اوج آدم رو ببره،
پرواز کنه با خیال،
پرواز میتونه بکنه خیلی به اوج اعلا. اما اگر چنون که با هدایت عقل هدایت نشه، معلوم نیست به کجا انسان رو میبره. مثل یه اسب سرکشی هست که انان گسیخته باشه، در اون صورت قابل محاسبه نخواهد بود.
جناب مولوی هم زیبا میفرماید که بسته شیر زمینی چون حبوب، جوف تام خیش از قوت القلوب، نور حکمت خور که شد نور ستیر، ای تو نور بی حجب را ناپذیر، تا پذیرا گردی ای جان نور را، تا ببینی بی حجب مستور را.
بله،
خیلی لطیف، یعنی آمیختگی عقل با
خیال.
بله،
و هدایت عقل
خیال را.
بله،
یعنی فرق این که عقل یه جای اسیر خیال میشه و یه جای حاکم بر خیال میشه، همین نور حکمت.
بله، همینطور.
جناب شما در کتاب شاه اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی، اونجا حکمت رو به حکمت بحثی و ذوقی تقسیم بندی نمودید. خواستم که میشه این تقسیم بندی همون حکمت فلسفی و دینی باشه؟
بله، همینطوره.
یعنی حکمت ذوقی هم حکمت دینی؟
بله، حکمت ذوقی همون حکمت اشراقی و حکمت دینی است که در واقع انفتاح دریچه قلب انسان به عالم ملکوته. حکمت فلسفی بیشتر جنبه منطقی داره و در عالم مفاهیم و علم حصولی، یعنی صورت منطقی به خود میگیره. البته صورت منطقی هم دارای اهمیته، یعنی همون تنظیم عقلانی بر اساس موازین منطقی است. این حکمت بحثی، به همین جهت اسمش هم بحثه، یعنی کوشش باید بکنی و با مقدمات صغرا و کبرا و قیاس برهانی، از مقدمات به نتیجه، دو مرتبه از اون نتیجه رو مقدمه قرار بدی برای نتیجه دیگر، و همطور کوشش در راه کشف مطالب. این حکمت بحثی است که کوشش میخواد و البته با کوشش میشه به خیلی چیزا رسید. حکمت ذوقی در واقع این کوشش بحثی رو لازم نداره، اون در اصل تزکیه و تطهیر باطنه. وقتی انسان باطنش مطهر شد، آلودگی های نفسانی زدوده شد، حالا زدودن آلودگی های نفسانی یا با ریاضت یا با عبادت یا موهبت الهی، گاهی موهبت الهی است که انسان از این امراض نفسانی و اغراض نفسانی، که همون اغراض نفسانی امراض نفسانیه، تکبر، حسد، غرور، ریا و امثال این اموری که انسان متاسفانه گرفتارش هست، وقتی که لوح ضمیر انسان از این اغراض نفسانی مطهر بشه و پاک بشه، در واقع دریچه‌ای بر روی عالم ملکوت بر روی انسان گشوده میشه و حقایق بر او منکشف میشه. اون حکمت ذوقیه، اون در واقع حکمتی هست که انسان میچشه بدون اینکه بخواد با تکلف تشکیل صغرا و کبرا بهش برسه. یعنی همون نتیجه‌ای که حکیم از طریق تشکیل صغرا و کبرا و ترتیب قیاس میخواد بهش برسه، اون میچشه اون نتیجه رو و بهش میرسه. اون حکمت ذوقی است. و شیخ اشراق وقتی تقسیم میکنه، به درستی تقسیم میکنه حکمت رو به دو بحث ذوقی و کش و بحثی، و این حکمت ذوقی در ایران باستان وجود داشته که همون حکمت نوری است.
حکمت مغان
و همون حکمت خسروانی است.
حکمت خسروانی،
خودش میگه حکمت خسروانی و حکمت نوری، مسئله نور مطرح. نور همون ذوق و همون چشیشش که از باطن انسان بهش میرسه، و البته منافات هم با هم ندارن. یعنی بین حکمت بحثی و حکمت ذوقی جنگی نیست، فقط دو تا مجراست، دو ساحته و دو راهی که انسان از هر دو راه هم میتونه حرکت بکنه.
بسیار زیبا استاد، خیلی عبارات لطیفی دارد ایشون، من یادداشت کردم. حالا بعضیا ایشون میفرماید عقل وقتی که نورانی شد، یعنی چشید اون حکمت ذوقی را یا نور حکمت را، این عقل معید رسولان الهی واقع می شود. بعد از این زاویه وارد میشه به تعویل که اصلا صفت برجسته مکتب این هاست، تعویل گرایی. از این ساحت میگه عقل هر چرا بیابد مورد پذیرش وحی واقع میشه. یعنی آمیختگی وحی را از این زاویه ایشون نگاه کرده.
خب تعویلی که ایشون به کار برده و به درستی هم به کار برده، تعویل یک اصطلاح قرآنی است. این واژه رو خودش اختراع نکرده، خود کلمه تعویل در قرآن کریم آمده. بارها اینجا عرض کردم ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. شاید اگر در قرآن نیامده بود ایشون به کار نمی برد کلمه تعویل، که البته با اون چیزی که امروز هرمنوتیک خونده میشه یه تفاوت هایی داره. بله، تعویل واژه قرآنی است، این اصطلاح در قرآن کریم آمده و تعویل از اوله، از اوله، یعنی تعویل بازگشت به اصله. ببین شما یه جمله که میگی یه مفهومی داره و یه اصلی داره. تعویل یعنی رسیدن به اصل این کلام، به مبدأ این کلام، به منشأ این کلام، به باطن این کلام. منشأ هر چیزی هم باطن اون چیزه، اصلا منشأ هر موجودی باطنشه و باطنشه منشأشه. و این که میگه که عقل وقتی بتونه به تعویل بره میتونه حقیقت وحی رو دریافت بکنه. خب اگر به ظاهر بسنده کرد، اونم در حد خودش فهمیده، یعنی فهم ظاهر وحی هم نوعی فهمه و نوعی عمله و خوبه، اما هنوز به عمق و به واقع نتونسته برسه. وقتی به تمام معنی میتونه بفهمه که هم ظاهر رو بفهمه و هم از طریق ظاهر به تعویل و به باطن بره، وقتی باطن رو رسید خب تمام رو فهمیده، یعنی به درستی درک کرده وحی رو. و این کار عقله.
بله، این کار عقله. بسیار خوست. این میون برنامه رو ببینیم بعد در خدمتون باشیم. خب بسیار خوب استاد، ایشون پیوستگی علم یا تولید علم را گره میزنه به همین عقل حکمی. یعنی عقل زمانی که به نور حکمت آراسته شد، به ساحت وحی وارد شد، اون چه از او تولید می شود علمه. یعنی منشأ علم خیلی زیبا بیان فرمود. ایشون در تفسیر علم آدم الاسما که حضرت آدم مراد میگه، این یک نماده، یک تمثیلی است که اینطور نیست که فقط خداوند به آدم تعلیم داشته باشه، این به هر عقلی که در انسان وجود دارد این تعالیم را آموخته است. یعنی در واقع میشه اینجا بگویم که خدا معلم مستقیم هر انسانی است. از این جهت تا هر چه در عالم بدید بدانست. خیلی که فعل آن چیست. خیلی برام زیبا بود استاد.
بله خب، و علم آدم الاسما، کلمه آدم در اینجا درست هم آدم ابوالبشره، ولی در واقع آدم ابوالبشر سمبل هر انسانی است، پدر همه انسان هاست و اون چیزی که خداوند به او آموخت یعنی به همه انسان ها آموخت. آدم علم آدم الاسما یعنی علم الانسان الاسما، آدم یعنی انسان، سمبل انسان. و بله معلم نخستین خداونده، اصلا معلم حقیقی خداونده و همه اسماء رو به انسان آموخت، علم الاسماء. و انسان تنها موجودی است که دارای علم الاسماء. منتهاش اینجا باید علم الاسماء رو معنی کنیم که اسم فقط الفاظ نیست. بعضی فکر کنند که اسم فقط لفظه. بله لفظم اسمه، اما این اسمایی که خداوند به حضرت آدم یعنی به کل انسان آموخت چه اسمایی بود؟ اسما یعنی حقایق عالم، یعنی حقایق جهان هستی. اسم حق است، حق تعالی همیشه در اسم ظاهر میشه. ببین اگر اسم نبود حق ظاهر نمیشد. ذات حق تبارک و تعالی در مکمن غیب الغیوب همیشه در پرده اسما ظهور پیدا میکنه. حالا اسماء حق چی هست؟ رحمانیت، رحیمیت، قهاریت، لطف، سمع، بصر، کلام و این اسماء اللهی که شما در فقرات دعا جوشن کبیر و سایر ادعیه میخوانی، این اسماء ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا، اینا اسماء خداوندند و خداوند ظهورش در اسماء و این اسماء رو به انسان آموخته و انسان است که اینا رو میتونه یاد بگیره. انسان است که معنی رحمت رو میداند، انسان است که معنی رحیم رو میداند، انسان است که معنی لطف رو میداند، انسان است که معنی جمیل رو میداند، انسان است که معنی کمال و کامل رو میداند. منتهی بعضی فکر کنن کلمه اس فقط لفظه، این الفاظ مثلا لفظ رحمان، لفظ رحیم، لفظ جمیل، لفظ کامل، همین الفاظی که در قرآن کریم هم آماده و در ادیان، اینا اسم اسمه، یعنی این لفظ اسم است برای اسم. حقیقت معنی اسم خدا، خود رحمان، خود معنی رحمت اسم خداونده و لفظ رحمان اسم اسمه. پس علم آدم الاسما یعنی این معانی رو، یعنی این حقایق رو به انسان، نه اینکه الفاظ. در واقع کتاب دیکشنری به انسان یاد نداد، اون که لفظه. این الفاظی که ما باش تکلم میکنیم اینا اسم اسمند و همه چیز عالم، همه مظاهر عالم اسم خداونده، خداوندم در اسمش ظاهر میشه. ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا هم همینه، البته این الفاظم که میخوانیم باز به همون معنیشه و اون معنی اسم خداونده. بله، و این به درستی بیان کرده که حکمت در حکمت واقعی در تعلیم اسماء خداونده و کسی که اسماء خداوند رو بیاموزد و بفهمد به حکمت واقعی دست پیدا کرده. اگر چنون چه مظاهر هستی رو، موجودات عالم رو اسم حق ندانه و اینا رو مستقل و جدا بدونه، در واقع در جهل باقی مونده، یعنی به حقیقت نرسیده. حقیقت اشیا جنبه اسم بودن اونهاست برای حق تبارک و تعالی.
خیلی زیبا. حضرت استاد، شما در دفتر عقل و آیت عشق یه مطلبی رو پروروندید که به نظر میسه خیلی خوشایند خاطر شما واقع شد. راجع به همینه که هر آدمی را میرسی اون درسی که خدا به تو آموخت بگو. در واقع اشاره به همین بیت جمع مولوی دارن: آدم انبئهم به اسما باز کو، شهر کن اسرار حق را مو به مو. این چه حرفای از دهنت میاد بیرون؟ حرفای دروغ و غیبت و حرفای بی‌ارزش. تو اون درس از خدا آموختی، بازگو اونها رو، شرح کن مأموریت در این دنیا. این نکته زیبایی که جناب عالی اضافه کردی اینی که البته خب اشاره دارد به همین جمله ناصر خسرو که اگر انسان این درس را فراموش کنه یا از وجودش خارج شود، اونجا سرزمین جهل و نادانی است و سرزمین جهل و نادانی سرزمین هلاکت است. قوم نوح و عاد و ثمود خود را به هلاکت کشندند، چون به سرزمین جهل و نادانی پا نهادند. خیلی تعبیر زیبایی است. یعنی در واقع این قوم هایی که هلاک شدن
خود کرده بود.
آره، یه خود کرده را هم که تدبیر
نیست.
بله، خیلی برای من جالب بود این عبارت که در واقع اون چیزی که اقتضاء خود انسان است خودش را هلاک میکنه دیگه، خدا همونو بهش میده دیگه.
یعنی خودشو از معرض مظهریت اسم حق بیرون میکنه. اگر خودشو مظهر اسماء حق میدونه و همون تعلیم نخستین که بهش داده شده و حالا یادش رفته متاسفانه، اون تعلیم اسماء رو چون فراموش کرده خودشو هلاک میکنه.
بله. خب چون ناصر خسرو شاعرم بوده است و قصایت زیبایی دارد، یه چند جمله هم از این زاویه وارد بشیم. ایشون اشعار قشنگی داره، مخصوصا قصایت زیبایی دارن، ولی چیزی که مربوط به بحث ما میشه چند بیتی رو من یادداشت کردم. میگه: بکنم هرچه بدانم که در او خیر است، نکنم اون چه بدانم که نمیدانم. خیلی لطیفه. حق هر کس به مهر بگذارم، یعنی هر که من بدیم بکنه من به مهر بگذارم، که مسلمانی این است و من مسلمانم.
به به، خیلی عالیه.
یعنی اصلا ماهیت مسلمانی رو خیلی قشنگه
که حتی اگر به من جور و جفا شده
من اقتضای مسلمانی عمل
پاسخ جفا رو با جفا نمیدم، پاسخ جفا رو به مهر میدم و این خیلی مسئله مهمیه و مقتضای مسلمانی اینه، اصلا معنی اسلام همینه،
مسلمانی و تسلیم مسلمان.
برای اینکه اگر پاسخ جور و جفا رو با جور و جفا بدی یک تسلسل بی پایان پیدا میشه، اگر جفا پاسخش جفا باشه، اگر جور پاسخ جور باشه، دو مرتبه اون پاسخ هم جور باشه، باز پاسخ هم جور باشه، این تسلسل تو بی نهایت ادامه پیدا میکنه و پایانی برای جور نخواهد بود. یعنی جای جور قطع نمیشه، اون جای جور قطع میشه که شما پاسخ جور رو با صلح و سلامت بدی. یعنی آدم بی ادب رو اگر باش بی ادبی کنی، این بی ادبی ادامه پیدا میکنه. در مقابل بی ادب شما باید ادب نشون بدی، وقتی که ادب نشون دادی قطع میشه اون بی ادبی. اما اگر این ادامه بده، این تسلسل بی پایانه و جرم و بی ادبی و ظلم و ستم از جهان ریشه‌کن نخواهد شد. بسیار نکته مهمی است. و نکته دیگری که در این بیت شما خوندین که به نظر من خیلی جالبه، میگه اون چی که میدانم که نمیدانم انجام نمیدهم. مسئله مهمه، چون ندانستن دو قسمه آقای لاریجانی. یه وقت انسان نمیدانه، خب نمیدانه و نمیداند که نمیداند. یه وقت انسان نمیداند اما میداند که نمیداند. بین این دو ندانستن تفاوت اساسی هست. نمیداند و نمیداند که نمیداند بسیار خطرناکه. کسی که نمیداند و ندانستن خود را باز نمیداند، یک بیماری است که قابل معالجه نیست. چون نمیدونه که نمیدونه، در سدد رفعش بر نمیاد، در جهل مرکب ابد و در بمانه و در سدد دفعش بر نمیاد. اون نمیدونه که نمیدونه. اما اون کسی که میداند که نمیداند، اولا از شرش در امانه، چون میدونه که نمیدونه، خب پرهیز داره، متوجه هست و ایشون هم همینو توجه داره که من اونجا که میدانم که نمیدانم حواسم جمعه، خودمو به خطر نمیاندازم. و بعد هم میتونه در صدد رفعش بر بیاد که اون ندانستن رو تبدیل به دانستن کنه در یک صورت ممکن. و اگرم نشود حداقل از شرش پرهیز میکنه. خیلی مهمه. پس چه خوب است که انسان نادانستانهای خود را، نادانسته های خود را بداند که نمی. البته خود این خیلی فهمه، این کمتر کسی این توفیق رو داره که بداند که چه نمیداند. و مشکل بزرگ اینه که انسان ها نادانسته های خود را هم نمیدانند و نمیدانند که میدانند. و این یک مرض غیر قابل علاجی.
بله، اینم بعدی که میدانن که خیلی میدانن،
اون که دیگه غرور وحشتناکیه. بله،
داله،
یعنی به جهل فکر میکنن، فکر میکنن
جهل که فکر میکنن خیلی میدانن،
اون که فکر میکنن خیلی میدانن، اون یه غروره. بله،
حق هر کس به مهر بگذارم که مسلمانی این است و من مسلمان. چقدر تفسیر همین آیه است که به عباد الرحمن الذی یمشون فی الارض هونا و ازا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. اشاره فرمودید به سلام،
خیلی مهمه این آیه. اگر به همین آیه عمل ما میکردیم، به همین آیه عمل میکردیم، به همین آیه ریشه شر از جهان کنده میشه. ازا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. در مقابل شخص جاهل نادان متجاوز تو سلام کن، ولی اگر به مجادله برخیزی و جهالت نشون بدی در مقابل جهل او، این مراع و جدال ادامه پیدا خواهد.
با این سلام و سید میشه در زمان.
بله، تمام میشه کار
تمام میشه.
دقیقا سخن ناصر خسرو اشاره به همین آیه کریم است.
جمله بعدی چه میده؟ که چون بهار ابر و باران عشق، پر کنم چون صدف دل و جانم. خیلی قشنگه،
بسیار زیبا.
چقدر استعاره،
همه اشعارش حکیمانه است،
واقعا حکیمانه است. از روی حکمت معنی توی بیت میخوابه. یه هدف از بهار اینه که تو دلت جانت بهاری باشه، ابری داشته باشی، بارانی داشته باشی.
بله، خب شعر ناصر خسرو حال به همین جهت هم شاید بعضی از ادبای معاصر نمیپسندن، برای اینه که از روی حکمت شعر جیغ بنفش نیست. خلاصه اون اهل جیغ بنفش نیست، شاعر حکمت است. بله،
خیلی عشان. این صدف هم خیلی معنی داره، چون صدف هم وقتی که باران میاد، مخصوصا آب نیسان، یه قطره میاد بالا میخوره، بعد میره ته دریا
و در اعماق دریا دور میشه.
بعد دور میشه. خیلی معنی داره که جناب مولوی هم میفرماید کوزه یه چشم حریصان پر نشد تا صدف قانع نشد پر دور نشد. یعنی رابطه قناعت با دور شدن را خیلی ایشون در همین معنی را که انسان اگر در بهار احساس کنه که ابری در دلش باشه که این ابر نشانه تفضل الهی است دیگه. بله. چون بعض اون آیه فلیضحکو فلیضحکو کثیرا
فلیضحکو
قلیلا فلیضحکو کثیرا به ما کانوا یکسبون، این رو بد تعبیر کردن، در حالی که این بکا به معنی همون ابر بهاری که انسان بارور بشه.
بله. بله.
و از او حکمت، دانه های حکمت.
و ضمناً در اشاره به در و صدف اشاره به همون صبر و تحمل هم هست، چون در از درون صدف در آمدن زمان طولانی میبره، در واقع اشاره به صبر و استقامت و انتظار انسانی هم هست که انسان در کارها خیلی عجول نباشه و که صبر لازم رو داشته باشه و استقامت لازم رو، سرانجام اون صدف به در خواهد رسید، در در درون صدف پرورده خواهد شد.
احسن استاد جنوالی به عنوان حکیم با تراوت پیام بهار رو چه میدانید؟ برای
پیام ایدی بحار...
شب سال نو باشه.
بله، پیام بهار نو شدن عالم و تجلی دم به دم حق تعالی است.
احسنت.
اید شاید برای بعضی از مردم سال یک بار اتفاق میفته، ولی برای اهل معرفت
احسنت.
هر لحظه ایده و هر لحظه بهاره. عارفی در شعرش میگه که عارفان در دمی دو عید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند. عارف یعنی کسی که چشم دلش به حقیقت گشوده است و بازه، هر لحظه جهان رو تازه میبینه، هر لحظه جهان رو یه جلوه یا جلوه های حق میبینه. ولی اشخاصی هستن که این جلوه ها رو نمیبینند و اون جلوه هم جلوه های بهاری، جلوه تازه است. یعنی که اصلا کهنه در عالم نیست، برای شخص عالم کهنگی اصلا معنی نداره. با هر نگاهی در هر لحظه عالم جدیده، عالم نو هست، دم به دم نو هست و دم به دم ایده. حالا خب این سال یه بارم یک سمبوله،
این جهان نو می شود
دم به دم،
و ما بی خبر زین نو شدن اندر
و همینطوره. بنابراین برای اهل معرفت همیشه ایده، و البته خب همین ایدم که سال یه بار میاد که در واقع بهار طبیعت هم هست و در واقع نباتات از خزان زدگی رها میشن و گلها شکفته میشه، برگها سبز میشه، درخت ها زنده میشن، هوا معتدل میشه، نسیم بهاری میوزد و همه چیز مظهر همون تجلی خداوندی است. یه مظهری است که همه میفهمند. این تجلی همیشه بر خداوند هست، برای اهل معرفت همیشه عیده، ولی این یه عیدی است، یه تجلی بزرگی است که همه رو هوشیار میکنه، همیشه به تجلی جدید حق و دیگرگونی عالم متوجه میشن و میفهمن که این عالم کهنه نیست و دم به دم نو میشه و هیچ چیز باقی نیست، همیشه باید در تحول بود و قدم تحول رو خیر مقدم گفت. تحول همیشه در عالم هست، منتها یک تحول بزرگی است که یک باره در یک فصلی در طبیعت اتفاق میفته و گلها ظاهر میشه، شکفته میشه، فصل بهار میاد، هوا معتدل میشه و همه چیز بر میزان و منوال خود میشه.
چقدر بیان حضرت علی به این شعر حافظ میخوره، ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی، از این باد در مدد خواهی چراغ دل برافروزی. یعنی مدام از کوی یار این نسیم میاد.
نوروز هست، نوروز یعنی روز نو، نوروز یعنی روزی که نو هست برای اهل معرفت، هر روز نو هست. خب حالا یه روز هم در سال برای همه مردم نو هست، نوروز یعنی روز نو، واقعا نو هست. این روز نبوده، هیچ روزی تکرار نمیشه، اصلا ما روز کهنه نداریم.
احسان.
در تجلی خداوند تکرار نیست، از ازل تا ابد
لا
تکرار فی التجلی، یعنی یک شی دو بار تکرار از ازل تا ابد نمیشه، همیشه عالم نو هست. منتهی این عید نوروز یک عید عمومی است که برای همگان تازه است و نو بودنش رو با تمام وجود مردم خوشبختانه احساس میکنن و فسردگی سختی زمستان رو پشت سر میگذارن. انشاءالله که برای همه مردم
چو گلگر خورده ایداری خدا را صرف اشرت کن، که قارون را ضررها داد سودای زرندوست. چقدر زیبا میگه.
انشاءالله این فصل بهار و این نو بودن و این نوروز برای همه مردم ما مبارک باشه
و یعنی ما دیگه کمتر از گل نباشیم.
کمتر از گل نباشیم انشاءالله.
گل پیام بهار رو گرفت و خدا با اون عظمت رو داره صرف، خدا رو صرف اشرت کن. چه تعبیری است؟
همین خدا رو صرف، یعنی خدا رو قسم میده که، یعنی خلاصه اشرت رو فراموش نکن، یعنی با نو بساز و نو ببین همه چیز. و اشرت همینه که شما همه چیز نو ببینی، کهنه نبینی. صرف اشرت کردن یعنی نو دیدن، تازه دیدن.
پس خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست؟ این ساقی،
ساقی همونه که نو میاره دیگه. حال نو به شما میده. ساقی دم به دم حال نو به شما میده.
پس خود خدا میتونه اون ساقی رو
همینطوره. سقایت اصلی به دست حق تبارک و تعالی.
خیلی زیبا واقعا. این بزرگان ما، اونایی که بهره ای از حکمت دارن، مثل همین حکیم بزرگوار ناصر خسرو، جناب مولوی، حافظ، حضرت عالی، هم که واقعا این تعبیر نو بود برای من، مخصوصا که هر روز اصلا روز کهنه، اصلا لحظه کهنه نداره. همه آنات و ساعات زندگی برای ما جدیده. ما را دعوت میکنن به منظری جدید، افق جدید، ساعتی جدید، حرکتی نو. چقدر زیباست. اصلا عشق همین جاها زاده میشه.
بله عشق هم همین. در عشق هم کهنگی نیست. در عشق کهنگی نیست، مخصوصا عشق واقعی. ببین حافظ به این مسئله اشاره کرده، میگه من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم
که عشق است
از پرده عصمت برون آمد. حسن روزافزون یعنی کهنه نمیشه، تازه. یه حسنی هست که خب حالا قشنگ زیباست، حسنه، دوباره هم که ببینی همون حسنه، همون حسن سابقه. یه حسنی هست که هر لحظه که نگاه کنی اضافه است، یه حسن تازه میبینی. هر لحظه که نگاه کنی حسن جدیده،
تازه به تازه، نو به نو.
این حسن روزافزونه. عرفا در عالم حسن روزافزون میبینن، یعنی هر نگاهی بکنن یه جلوه جدید میبینن.
بسیار خوب استاد، خیلی بس به جای زیبایی رسید و بهاری شد. خیلی استاد، وقت برنامه ما هم به اتمام رسید. انشاءالله وعده میدیم که در برنامه دیگر هم یه مقدار راجع به بهار از نگاه ناصر خسرو مخصوصا، اصلا نگاه تعبیری ایشون به بهار، یه سوالی بود که انشاءالله من از محضر شما خواهم داشت. خب ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد مدد خواهی چراغ دل برافروزی. چو گل گر خورده ای داری خدا را صرف اشرت کن، که قارون را ضررها داد سودای زرندوزی. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما بینندگان عزیز و خوب خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.